مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
از این که باز هم شنیدن برنامه‌های ما را در برنامه‌تان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکرمان این است که با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است. تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم، همه شما خوبان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
که بگذارد از چاره کار
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت‌ترین و بدترین بیماری ها چیست؟ جالب است بدانید قرآن کریم مستقیماً به این مریضی و بیماری اشاره کرده و آن را نام می برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد. چون وقت روح و دل کسی به این بیماری گرفتار شد، از شنیدن و دیدن و درک حقایق عاجز می شد و این بدترین حالت است که یک انسان پیدا می کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان در افغانستان به انتقام گیری های اعضای طالبان هشدار داد. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان در افغانستان، روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای طالبان در صورت انتقام گیری از مردم افغانستان مجازات می شوند. محمد یعقوب مجاهد افزود که عفو عمومی طالبان شامل همه مردم افغانستان می شود و هیچ عضو طالبان نمی تواند خودسرانه انتقام بگیرد. پیش از این گزارش هایی از آزار و اذیت برخی افراد به دست کسانی که طالبان خوانده می شوند منتشر شده بود. از سوی دیگر گروه طالبان کمیسیون ویژه‌ای را تشکیل داده است تا افراد نامطلوب را در صفوف این گروه شناسایی کند. شام دیشب افراد ناشناس 6 طالب را در مرکز شهر مربوط ناحیه چهارم به ضربه مرمی کشتند. چند ساعت قبل آن نیز یک فرد دیگر طالبان در جلال آباد کشته شده بود. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد ننگرهار گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 6 تن از طالبان مسلح در یک رویداد ناوقت روز گذشته در شهر جلال آباد کشته شدند. شاهدان عینی می گویند که افراد مسلح ناشناس 6 تن از طالبان را که در یک موتر نو سراچه سفر می کردند در مرکز شهر جلال آباد در مربوطات ناحیه چهارم با ضرب گلوله به قتل رسانیدند و موفق به فرار شدند. بعد از وقوع رویداد طالبان همه مناطق داخل شهر را در محاصره قرار دادند و به هیچ کس اجازه رفتن به این محل را نمی دادند و تا وقت شب مناطق اطراف رویداد مورد بازرسی و تالاشی فیزیکی طالبان قرار گرفت تا عاملان این رویداد را شناسایی و دستگیر نمودند. اما تا وکنون اداره ولایتی ننگرهار تنها کشته شدن 6 تن را تایید کرده و از بازداشت عاملان این رویداد و اینکه این افراد مربوط به کی بودند چیزی نگفته. مسئولیت این رویداد را نیست تا اکنون شخص و یا گروه بر عهده نگرفته. همچنان شاهدان یعنی گفته است که بعد از ظهر روز گذشته یک طالب مسلح در منطقه شیخ نصری در جنوب شهر جلال آباد هدف حمله هدفمند مردان مسلح قرار گرفته و سلاحش را نیز مهاجمان به خود برده است. قبلا مسئولیت هم رویدادها را گروه شاخه داعش خراسان بر عهده گرفته بود و طالبان نیز می گوید که در عقب این رویدادها دست گروه داعش و به گفته اینها استخبارات منطقه وجود دارد و طالبان متعهد است که به زودی لانه های به گفته اینها داعش از ولایت ننگرهار بیرون می کشند.
سخنگوی طالبان گفت که شرطهای جامعه بین‌الملل برای برسمیت شناختن دولت جدید افغانستان غیر قابل قبول است. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان تاکید کرد که از سازمان ملل می‌خواهد نظام جدید افغانستان را برسمیت بشناسد و این حق ملت افغانستان است. وی با درخواست از سازمان ملل متحد برای ایجاد زمینه‌های مشترک برای همکاری، تبادل دیپلماتیک و برسمیت شناختن مشروعیت دولت طالبان گفت که ما به دنبال تقویت رابط خود با جامعه بین‌المللی و یافتن راه‌هایی برای همکاری بر اساس تفاهمات مشترک هستیم. او گفت که ما می‌خواهیم رابط خوب و سازنده‌ای را با همه کشورها بر اساس فعالیت و منافع مشترک ایجاد کنیم. ضمن انتقاد از شروط جامعه بین‌الملل برای برسمیت شناختن دولت طالبان گفت که این شروط برای ما نامناسب، غیر قابل قبول و مغایر با قوانین بین‌المللی است. همه نگرانی‌های جامعه بین‌الملل قابل حل است، اما این امر مستلزم همکاری و اقدام مشترک است. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان‌های بین‌المللی نگرانی خود را در خصوص نقض حقوق بشر از سوی نیروهای طالبان ابراز کرده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. مجاهد درباره بمب‌گذاری‌های اخیر در ننگرهار تصریح کرد که ما به حملات سازمان داعش پایان می‌دهیم و آن تحت کنترل است. وی در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص موضوع زنان گفت که کارها برای یافتن سازوکاری که مشارکت گسترده زنان را در بخش‌های مختلف مطابق با قوانین شریعت تضمین کند در جریان است. سخنگوی طالبان در ادامه بر ضرورت آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده افغانستان در بانک‌های خارجی و آمریکایی تاکید کرد و گفت که این حق مردم افغانستان است. طالبان از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که دارایی‌های دولت افغانستان را آزاد کند و بی‌عدالتی نکند. سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار درباره وضعیت افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور اعلام کرد که افغانستان در آستانه فاجعه انسانی قرار دارد. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از بازگشت از کابل در بیانیه‌ای تاکید کرد که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است و در صورت بی‌توجهی به این امر و انجام ندادن اقدامات فوری افغانستان با فاجعه انسانی زود هنگام مواجه خواهد شد. آدهانوم در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم رفع نیازهای فوری افغانستان افزود که شمار زیادی از مراکز درمانی در این کشور تعطیل شده و در حال حاضر تنها 17% از این مراکز فعال هستند. هشدارها درباره فروپاشی سیستم بهداشتی افغانستان در حالی مطرح شده است که رئیس سازمان جهانی بهداشت در صدر یک هیئت برای بررسی وضعیت بهداشتی این کشور روز دوشنبه به کابل سفر کرده بود. گروه طالبان 15 اوت پس از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان وارد کابل شد. وزیران امور خارجه ایران و ایتالیا در خصوص روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه و شرایط افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با لوئیجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا در نیویورک ضمن ابراز خرسندی از مسیر خوب رابطه دو جانبه ایران و ایتالیا تاریخ 160 ساله این روابط را نشان دهنده عمق رابطه دو کشور دانست و تصریح کرد که دولت جدید جمهوری اسلامی ایران مایل است تا روابط را در بالاترین سطح با ایتالیا دنبال کند. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به این که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری نظیر صنعت، زراعت، علم و فناوری و گردشگری ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دو کشور وجود دارد، تأکید کرد که باید با حمایت از فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط زمینه را برای افزایش ارتباط تجار و بخش خصوصی دو کشور فراهم کرد. در ادامه این نشست وزیر خارجه ایتالیا رابطه دو کشور را بسیار مهم توصیف کرد و با بیان این که این کشور به دنبال منظم‌تر کردن رایزنی‌های دو طرف است پیشنهاد کرد که میان ایران و ایتالیا پروژه‌های مشترکی تعریف شود که ابعاد فرهنگی روابط و تمدن باستانی دو کشور در آن محوریت داشته باشد. در این نشست طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات افغانستان نیز گفتگو کردند. وزیر خارجه ایتالیا با تشکر از کمک ایران به خروج اتباع باقی‌مانده ایتالیا از افغانستان برای کمک به واکسیناسیون آوارگان و پناهجویان افغانستانی در ایران اعلام آمادگی کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدایا رو یاور شما.
دوستان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم و دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. با برنامه این هفته اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در ادامه گشت و گذارمان در ایران زیبا از شما دعوت می کنم تا در دیدار از شهر زیبای اصفهان یا به تعبیری موزیم همیشه زنده ایران با ما همراه باشید. اصفهان به خاطر آثار متعدد و با ارزشی که از دوره‌های تاریخی مختلف داره به موزیم هنری تاریخی تبدیل شده و مقصد بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است. سالانه میلیون‌ها گردشگر از اصفهان بازدید می‌کنند که بیشتر بازدیدها در فصل بهار و به ویژه در ایام نوروز صورت می‌گیرد. این شهر با داشتن معماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پلهای سرپوشیده، کاخها، مسجدها و مناره‌های منحصر به فرد معروف در فرهنگ ایرانی نام نصف جهان را به خود اختصاص داده. مجموعه آثار ارزشمند تاریخی در اصفهان بسیار زیاد است و فرصتی برای معرفی همه ای آثار نیست. لذا با معرفی مهمترین آنها می‌پردازیم. امیدواریم که آشنایی با این آثار زیبای تاریخی شما را برای سفر به اصفهان ترغیب کنه و او وقت شما هم بتونید از همه آثار ارزشمند شهر دیدن کنید. برای دیدن مجموعه زیبایی از آثار تاریخی اصفهان بهتر است با دیدار از میدان امام یا نقش جهان شروع کنیم که به عنوان یک میراث جهانی توسط سازمان یونسکو به ثبت رسیده.
میدان امام یا نقش جهان میدان بزرگ مستطیل شکلی با طول بالغ بر 500 متر و عرض حدود 165 متر است و به وسیله بناهای از دوره صفوی محصور شده. حوض بزرگی در وسط میدان قرار گرفته و فواره های زیبای آن واقعا دیدنی و تماشایی است. این میدان به شکل امروزین در دوره سلطنت شاه عباس صفوی پایه‌گذاری شده. در زمان قدیم با عنوان میدان ورزش چوگان مورد استفاده قرار می گرفته. هنوز هم در دو ضلع شمالی و جنوبی این میدان تیرهای دروازه چوگان وجود دارند. بناهای تاریخی موجود در چهار طرف میدان امام شامل عمارت عالی قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه بر زیبایی و ارزش میدان افزوده و موجب شده تا مجموعه تاریخی میدان امام یا نقش جهان به عنوان نگینی در سطح جهانی شهره عام و خاص شود. بر این بناها که خدمتتان گفتیم، 200 حجره دو طبقه پیرامون میدان واقع شده که عموماً جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان همچون قاب‌های خاتم، ظروف میناکاری، قلمزنی و منبتکاری میباشند. این میدان دارای گذرگاه‌های متعدد است. چهار طرف میدان چهار بازار قرار گرفته که به وسیله مغازه‌های داخل میدان به میدان مربوط میشند. این بازارها در روزگار صفویه هر یک به شغلی اختصاص داشت. امروزه در بازار غربی این میدان صنایع مسگری و در بازار شمالی آن قالی و قالیچه های دستی ایرانی با فروش می رسند. در قیاس با میدان کنکورد پاریس، میدان نقش جهان از دیدگاه تاریخی برتری دارد و پس از میدان تیان آنمن در پکن دومین میدان بزرگ جهان با شمار می رند. این میدان با اندازه ها و هماهنگی که در ساخت و ساز آن شکل گرفته در طی صده ها شگفتی بازدید کنندگان را برانگیخته است.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید. از رادیو دری در برنامه این هفته سری زدیم به استان اصفهان و شهر زیبای اصفهان در ایران. همچنان با ما همراه باشید.
ای موتل هنر خیز، ای زادگاه فرهنگ، مهد ستاره با گل، شهر ترانه با گل، شهر ترانه با گل. ای آن کش گلم خند پیمن خورده با با دست مهربانم در قاب‌های خاتم. ای شهر روشنایی، ای خاک آفتابی، ای شهر روشنایی، ای خاک آفتابی، میخواهم از سراپا ای اصفهان آبی، میخواهم از سراپا ای اصفهان آبی. وقتی دلم هوای شبهای سهمی کرد، نقش جهان برایم سجاده پهن کرد، وقتی دلم هوای شبهای سن میکرد نقش جهان برایم سجاده پن میکرد هفت آسمان نداره رنگ خداییت را رنگ خداییت را عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را پلهای پیر و سرخوش باید جوان بمانید باید جوان بمانید مرغان آسمانی مرغان آسمانی در اصفهان بمانید در اصفهان بمانید در فصل فصل تقویم در شهر آب و کاشی ای فصل ای مسافر مان ما نباشی ای فصل ای مسافر به مان ما نباشی
کاخ عالی قاپو در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان در 6 طبقه و به زیربنای حدود 1800 متر مربع احداث شده. ارتفاع نهایی این کاخ از سطح میدان 34 متر بوده و در هر طبقه تزئینات هنری خاص خود را دارد. از خصوصیت بارز این بنا وجود خاصیت واکنش صوت و صدا در محل ورودی، تالار پذیرایی بسیار زیبا، تالار اصلی موسیقی و 53 اتاق به منظور استفاده جهت اتاق نشیمن، اتاق جلسه، دولتخانه و محل استقرار سفرا و مهمانان است. سازه بنا بر پایه دیوارهای باربر و تیرها و ستونهای چوبی استوار است. مسجد امام نیز از بناهای باشکوه این میدان به شمار می رود که در ضلع جنوبی میدان واقع شده و با نامهای دیگر مثل مسجد سلطانی، مسجد جامع و مسجد شاه معروف است. مسجد امام در 24 امین سال سلطنت شاه عباس صفوی ساخته شده و دارای تزئینات زیبایی با کاشیکاری های باشکوه می باشد و از دیدنی های مسجد می توان به حوض وضو، گنبد باشکوه، کاشی های هفت رنگ و طاق نماهای متقارن اشاره کرد. دوستان عزیز، از دیگر بناهای دیدنی میدان نقش جهان اصفهان مسجد شیخ لطف‌الله می باشد که در ضلع شرقی میدان امام و مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده. این مکان مذهبی برای تجلیل شیخ لطف‌الله المیسی به دستور شاه عباس صفوی در مدت 17 سال ساخته شده. شاهکار کاشیکاری و معماری در قرن 11 را می توان در این بنا به وضوح دید. در معماری این مسجد باشکوه تلفیق جالب از نور و رنگ به کار گرفته شده است. بر فراز این مسجد برخلاف مساجد دیگر مناره نخواهید دید و صحن هم ندارد. این مسجد خاص با بنای بی‌نظیر خود که دارای یک گنبد زیبا با 32 متر ارتفاع می باشد هر بیننده‌ای را مسحور زیبایی خود می کند. استاد محمد رضا اصفهانی از معماران و طراحان این بنای باشکوه بودند. سردر مسجد به قلم سلس علیرضا عباسی خوشنویس معروف صفوی مزین شده است. سردر قیصریه از دیگر بناهای تاریخی و زیبای این میدان می باشد که در ورودی اصلی بازار بزرگ اصفهان قرار دارد. این بنا در زمانهای گذشته در 3 طبقه بوده که یک طبقه آن که نقاره خانه بوده است در زمان قاجار تخریب شده و به کلی از بین رفته است. در این سردر در واقع در طبقه اول فروشگاه هایی بوده که مردم در آن خرید می کردند و در طبقه دوم کارهای اداری و مکاتبات انجام می شدند و در نقاره خانه هم اوقات روز به مردم اعلام می کردند. بر بالای سردر نقاشی هایی به قلم رضا عباسی به چشم می خورند. دوستان عزیز، متاسفانه فرصت برنامه این هفته ما به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های توریستی اصفهان زیبا در برنامه هفته بعد هم با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی میباشه که بر اساس اصل شایستگی استوار میباشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف میکنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تاکنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. از زمانی که طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کرده اند، نوع نظام آینده افغانستان و چگونگی برخورد آنان با گروه های مختلف مردم این کشور مورد بحث بسیاری از محافل سیاسی و خبری در داخل و خارج از این کشور بوده است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع می پردازیم و از اظهارات کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان، دکتر محمد هاشم حسمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری اسبق افغانستان و دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان هم استفاده می کنیم. طالبان مدتی قبل کابینه دولت سرپرست خود را اعلام کردند. بعضی از سخنگویان طالبان همین کابینه را کابینه فراگیر می خوانند و تاکید دارند که به حقوق زنان، آزادی بیان و مقوله های دیگر مورد نظر جامعه جهانی هم احترام می‌گذارند. از آقای حسینی مزاری پرسیدیم آیا از کابینه سرپرستی که از سوی طالبان معرفی شده و عملکرد این گروه تا کنون چنین چیزی مشاهده میشه؟
اگرچه طالبان در ابتدا وعده های دادن در خصوص ایجاد حکومت فراگیر و همچنین بحث زنان، رسانه ها و در رابطه با مخالفانشان که عفو عمومی اعلان کردن، اما تا هنوز طالبان به این گفته های خود متاسفانه عمل نکردن، به وعده های خود عمل نکردن. حکومتی که فعلا احتمالا موقت هست به عنوان سرپرستی، یک حکومت یک دست است و یک ساختار کاملا انحصاری هست. در رابطه با مخالفینشان هم تا هنوز از تأمل و صبر و حوصله و دقت کار نگرفتن، بلکه اعتراضات و شکایات مختلف ما از جاهای مختلف داریم که افراد طالبان مشکلات زیادی را برای مخالفین قبلی طالبان ایجاد کرده. همچنان برخورد طالبان با زنان یک برخورد مناسب نیست. اگرچه ما نسبت به وضعیت ولنگارانه که در حکومت‌های قبلی در رابطه با زن اعمال می‌شد و وضعیت خیلی ناهنجاری در رابطه با زنان وجود داشت، اون وضعیت ما به هیچ وجه قبول نداریم، تحت هیچ شرایطی نباید استدام پیدا بکنه. ولی این رفتار طالبان هم نمیپذیریم. زنان باید در قالب و چارچوب احکام اسلام در صحنه حضور داشته باشن و با وظایف ملی و وظایف اسلامی و ملی خود بپردازن. و همچنان مشکلاتی در رابطه با آزادی بیان یا دسترسی به اطلاعات و معلومات وجود داره که اینا مشکلاتی است که به هر حال تا هنوز وجود پیدا کرده. ولی ما این نوع برخورد طالبان ناشی از تجربه کمیشان و ناشی از دستپاچگیشان و ناشی از کمبود اطلاعات و معلوماتشان و نیز کمبود کادر و پرسنل میدانیم. امیدوار هستیم که طالبان به همون قول و قرارایی که گذاشته بودن و داده بودن عمل بکنن. و از طرف هم طالبان ناچار هستند که به یک سری اصول تن بدن. اگر دلشان به حاکمیت هست و اگر میخوان که در افغانستان حضور داشته باشن و تداوم حضور داشته باشن، ناچار هستن که فضای داخلی افغانستان در نظر داشته باشن، حقوق حقه تمام اقلیت ها و پیروان مذاهب در نظر داشته باشند و حقوق شهروندی مطابق قوانین و قواعد اسلام در افغانستان از طریق تحریک طالبان مورد توجه قرار بگیرد.
برخی از کارشناسان افغان معتقدند که میان گروه طالبان اختلافات بروز کرده که کنترل اوضاع را برای آنان مشکل کرده است. از آقای عصمت اللهی پرسیدم آیا کابینه سرپرستی که طالبان معرفی کرده در مرحله اول نشان دهنده وحدت نظر میان خود این گروه می باشد؟ و در مرحله دوم آیا میشه گفت که آنان به قولهایی که داده بودن در مورد تشکیل دولت فراگیر جامعه عمل پوشاندن؟
حالا که تحت تاثیر رقابت‌های قومی دورانی و غلزایی دولت به دو جناد خلاصه میشد و اینام یک قوم به این ترتیب یک حالت استایی در روند تحولات افغانستان پیش آمدن ناشی از همون درگیری های داخلی و تصفیه حسابهای داخلی. و من فکر میکنم که در مدیریت تحولات افغانستان سه لایه قابل تصور است، قابل درک است. لایه اول آمریکا و انگلیس است در رأس تحولات افغانستان، مخصوصا همون امنیت و مسائل استخباراتی آمریکا و انگلیس. و در لایه دوم پاکستان است، ترکیه است، قطر است و عربستان است. در این تحولات اینا نقش دوم دارند. نقش سوم و لایه سوم طالبان است که طالبان هم درگیر مشکلات خود هستند با مسائل دولتداری، مسائل مشروعیت، مسائل تضادهای درونی بین خودشان و به شدت و مردم که انتظار دارند در قدم اول امنیت باید طالبان تامین بکنند که موفق نیستند تا هنوز، و اقتصاد مردم تامین شود و آرامش مردم تضمین شود، در اینها موفق نیست. به هر حال من فکر میکنم طالبان اون چی که وعده کرده بودند با این ترکیب کابینه تمام تعهدات گذشته خود زیر پا کردند و افغانستان داره به سوی بی‌ثباتی میره. و وقتی که ما شبکه افغانی میگیم، شبکه افغانی تحت تاثیر پاکستان است و دورانی‌های قندار بیشتر تحت تاثیر قطر هستند و هر کدام دیدگاه خود را دارد. طالبان دورانی بیشتر به دنبال حکومتداری در افغانستان است، امارت اسلامی افغانستان میگن. اما شبکه افغانی که متشکل از طالبان جنوب افغانستان و گروه های تکفیری رو همراه خود دارن، اونا به دنبال حاکمیت در افغانستان نیستن، اونا طرحهای فراملی دارن و علیه کشورهای منطقه و اینها. به هر حال درگیری و خشونت بین جناح مختلف طالبان زیاد است و دیده شود که نا از این مرحله چگونه عبور میکنن.
از آقای مظفری هم پرسیدیم با گذشت بیش از 1.5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و وعده هایی که در رابطه با مسائل مختلف داده بودند، چه میزان از این وعده ها عملی شده و اینکه کشورهای همسایه و منطقه تا چه میزان میتونن روی عمل کرد و تصمیم گیری های طالبان تأثیر گذار باشن؟
طالبان با یک ودوبند ها و بر اساس پیمان ها و معامله و معاهده ای را که با امریکایی ها در قطر داشتن آمدن افغانستان رو گرفت و حکومت سرپرست هم اعلان کردن، ولی روی هم رفتا میبینیم که بیش از 1.5 ماه امارت اسلامی در افغانستان آمدن، ولی هیچ نوع پیشرفتی دستاوردی این امارت و این حکومت سرپرستی نداشته. وضعیت کاملا رو به وخامت میره از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی. حکومتی و سئول بنیاد را که شعار میدادن با و در کشورهای روس و چندین کشور را که نشست داشتن که ما امارت نمیخوایم در آنجا اعلان نمیکنیم، امثال وعده هایی که به سایر کشورها دادن، وعده ها به باد فنا رفت. حکومت و سئول بنیاد را اینا هیچ وقت در بین خود سرانشان تفاوت دیدگاه وجود داره قبول ندارن، ایجاد نکردن. بنابراین مردم یک امیدهای داشت، ولی امیدهای مردم هم به یأس مبدل شد. باورها بر اینه که اینا فقط حکومت تک قومی را میخواهند رنگ و رونق بدن، توانمندی امیر هم ندارد، در درونشان اختلافات شدیدی وجود داره. بنابراین جامعه جهانی و کشورهای همسایه و حامی این هم حتی تا به حالا جرأت نکردند که اینا را به رسمیت بشناسند و حمایت جدی خودشان را اعلان بکنند. بنابراین میتونن کشورهای منطقه، کشورهایی که این نشست شانگهای ما هم دیدیم که همه توقع و تقاضایشان این است که حکومت با قاعده های وسیع که در او همه مذاهب که در افغانستان زندگی میکنه، اقلیت های قومی، اقوام، به اصطلاح خود در آینه این حکومت و نظام ببینه. مگر این وضعیت بانه هسته های مقاومت به وجود خواهد آمد، بنابراین این نظام به هیچ وقت این وضعیت و با این سازگار نمیتونه به پیش بره. بنابراین خاص جامعه جهانی همین که اینا همه فشارهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک که بالا اینا به وجود دارن روابط برقرار بکنن تا هم حق و حقوق بر زنها که نصف از جامعه ما تشکیل متبرین بکنن، جایگاه زن را تعریف بکنن. به هیچ وقتی وضعیت بر جامعه جهانی قابل قبول نیست، بر شورای بیرونی. بنابراین اینا نتونستن رضایت که شورای بیرونی را وجود داره. شما دیدین هزینه های انگفتی مالی ما را بانک های جهانی آمریکایی ها بند کرده، کمک های خیریه در سر کشور ما بند شده. بنابراین باید حکومت امارت اسلامی خودش با دیدگاه های جامعه جهانی اگر میخواین حکومت بکنن و نظامداری بکنن عیار بسازه، و اگر میخواین که ملتشون به قهقران را نابود نشه از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیچارگی هم نفاق، بنابراین باید با دیدگاه های مثبت و خواسته های مثبت جامعه جهانی و همچنان مردم ما تن در بده.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه مسئله نوع نظام آینده افغانستان و چگونگی برخورد طالبان با گروه‌های مختلف مردم در این کشور است. در کنار قول‌هایی که طالبان در رابطه با تأمین حقوق شهروندان افغان دادند، یکی از مسائلی را که مطرح کردند، احترام به جمعیت کثیر اهل تشیع در افغانستان است و اینکه قانون احوال شخصیه اهل تشیع هم مورد پذیرش آنان می باشد. از آقای حسینی مزاری سوال کردیم آیا این قانون به همان شکل سابق مورد پذیرش و اجرا قرار خواهد گرفت یا اینکه تغییراتی در آن اعمال خواهد شد و اینکه برخورد طالبان با جامعه تشیع افغانستان چگونه باید باشد تا دچار مشکل نشود.
نه تنها او قانون مورد اعمال و اجرا قرار بگیرد، بلکه با توجه به ادعای اسلامیت تحریک طالبان و عمل به قوانین اسلام و احترام به تمام پیروان مذاهب اسلامی توقع می رود بیشتر روی این قانون تمرکز شود و حتی نقطه ضعف های هم اگر در گذشته نسبت به این قانون اعمال شده بود، این نقطه ضعف ها هم به هر حال برطرف شود. مهم رسمیت داشتن مذهب شیعه در قانون اساسی است و در قانون اساسی جدیدم که احیانا از طرف حاکمیت جدید مورد توجه قرار میگیره و یا ممکن است به هر حال دوباره بازبینی و تدوین شوه، نیاز است که به صورت جدیتر به مذهب تشیع پرداخته شود و من گمان میکنم که طالبان قطعا به اهمیت شیعیان در افغانستان اذعان دارند، چه در زمان جهاد این مردم در افغانستان دوش و دوش سایر مسلمانان به مبارزه پرداختند و در 20 سال اخیر هم یکی از جریان‌های مهمی که در مبارزه با آمریکا نقش داشته و در صیانت و حفاظت از ثغور و مرزهای اعتقادی مردم افغانستان نقش مهم و برجسته داشته شیعیان افغانستان بوده، علاوه بر قربانی‌های بیشماری که توسط دسائس و توطئه‌های آمریکا دادند، طبیعتاً در رابطه با توجه به این مردم طالبان از اهتمام جدی کار خواهند گرفت. بحث شیعیان یک بحث اندک و پیش پا افتاده نیست. شیعیان در افغانستان از ریشه تاریخی برخوردار هستند. شیعیان حتی در جنگ‌های افغانستان انگلیس شرکت داشتند. در 14 سال جهاد مقدس نقش بسیار پررنگ و جدی داشتند. در 20 سال اخیر از جایگاه خیلی جدی مبارزاتی برخوردار بودند و در شرایط فعلی هم به هر حال حضور جدی دارند در صحنه و دست کم گرفتن این مجموعه در افغانستان خب طبعا مشکل آفرین است و مشکلات مختلفی را در فرار حاکمیت قرار خواهد داد. لذا طالبان علاوه بر اهمیت شیعیان، علاوه بر اذعان خودشان نسبت به این مسائل قبلا، ناچار هستند که در رابطه با شناسایی رسمی حقوق مردم شیعه توجه داشته باشند و اهتمام بکنند. بستگی به تصمیم عقلای طالبان داره. اگر واقعا عقلانی بیندیشند، اگر به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشند، اگر به دنبال این باشند که قشر عظیمی از پیروان مکتب جعفری حامی حاکمیت باشه و در ساختار حضور جدی داشته باشه و در توسعه و تحکیم ساختار حاکمیت نقش داشته باشه، در دفاع از دستاوردهای مبارزاتی و تمامیت ارضی افغانستان شیعیان نقش ایفا بکنند، قطعا بایستی طالبان این مسیر بپیمایند.
طالبان تازه بر سر کار آمدند و نظام و دولت مورد نظر آنها با انتقاداتی از سوی جامعه جهانی روبرو است. از دکتر عصمت اللهی سوال کردیم طالبان چه مطالعاتی میتونن داشته باشند و چه نوع نظامی میتونن روی کار بیارن با توجه به اعتقاداتی هم که دارن، تا هم خواسته های خودشان تامین شود و هم مشروعیت داخلی و بین المللی پیدا کنن.
داور نهایی در رابطه با مشروعیت یک دولت و حکومت مردم است. ما حداقل در رابطه با تجربه بیش از 2-3 قرن اخیر، ما چند تا تجربه را داشتیم. تجربه های دولت های استبدادی، یعنی سلطان و شاه و فرمانروا. بعدش ما تجربه های سلطنت ها را داریم، سلطنت دیکتاتوری و سلطنت مشروطه. مشروط به این که سلطنت باشه اما در کنارش قانونی باشه و قوایی باشه، تفکیک قوا باشه و شاه در برابر قوای دیگر یا در برابر قانون مسئول باشن. و بعدش تجربه دیگر تجربه دموکراسی های لیبرال است. اما تجربه که بالاترین و مهمترین و نوترین تجربه، تجربه مردم سالاری دینی هست. در دموکراسی های لیبرال تفاوتش با دموکراسی اسلامی در این است که در دموکراسی های لیبرال اروپایی و آمریکایی و غربی، در این دموکراسی ها مشروعیت نظام های خود را از مردم میگیرن و دموکراسی های لیبرال نقش دین را در سرنوشت جامعه نادیده گرفتن و این اشکال بزرگی بود که در دموکراسی های لیبرال بود. در اون عقاید مردم، دین مردم، ارزش های مردم لحاظ نمی شدن. اما جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم سالاری دینی را و محک تجربه گذاشت و مخصوصا دینی سازی سیاست که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود به عنوان یک مدل جدید که هم دین در اون لحاظ میشه و هم رأی مردم لحاظ میشه، در چنین تجربه که نابترین تجربه است، در این تجربه مشروعیت دولت با دو چیز خلاصه می شد: شریعت جمع اقبال و مقبولیت، یعنی مردم بیاین از یک طرف مسائل شرعی لحاظ بکنن و از طرف دیگه رأی مردم مقبولیت بده به نظام. به این ترتیب هم دین لحاظ شده و هم اراده مردم تمثیل شده. طالبان من نمی فهم که با کدام مبنای حکومت خودم مستمسک قرار می دم. بنابراین من فکر می کنم در تجربه های تاریخی و خصوص در تجربه های 3-4 قرن اخیر ما دو تا تجربه را داریم. یک تجربه مبتنی بر اراده مردم بر اساس اندیشه لیبرال دموکراسی های غربی. تجربه جمهوری اسلامی ایران است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه مردم سالاری دینی که هم مردم نقش دارم هم دین حرف اول را میزنم و دین مداری توحید محوری در این است. بنابراین طالبان ناگزیر هستند از این دو تا الگو باید پیروی کنند که الگوی اولشان نمیتونه، چون طالبان بر اساس یک اندیشه دین مدارانه مبارزه میکنن و تحریک طالبان امیر دنبال کردن و اما تجربه بسیار مطلوب و مردم پسند و سیال پسند و دنیا پسند تجربه مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین طالبان غیر از این دو مدل، هر مدل دیگر که دنبال بکنن، ما این مدل را مثلا یا استبدادی میدانیم و یا غیر استانداردهای بین المللی.
کشورهای همسایه و منطقه بر امنیت در افغانستان تاکید دارند و میخواهند که افغانستان در منطقه کشوری امن و امنیت ساز باشد. از دکتر مظفری سوال کردیم اکنون که طالبان کنترل اوضاع را در افغانستان به دست گرفتند، چگونه میتوانند در مورد این امنیت و امنیت سازی برای خود افغانستان و منطقه اطمینان بتن؟
ببینین اگر جنگ در افغانستان نابود شد و فروکش کرد و یک نظام قابل قبول برای همه به وجود آمد، دقیقا که امنیت جامعه جهانی و کشورهای همسایه هم تأمینه، هیچ کشوری از افغانستان تهدید نخواهد شد. با این معنا که ما در شرایط فعلی ببینیم یک تعداد از اقوامی که ناراضی هستند، من جمله برادران تاجر که ما رهبری او را احمد مسعود داره و مقاومت را سازمان داد، طالبان با خواستای اونا لبیک نگفت یا اونا را در محاسبه خودش نگرفتن، بنابراین یک مقاومت شکل داده. هرگاه اگر طالبان بر وفق مراد قدرت ها و کشورها حرکت نکنه، یقینا که خیلی از دولت ها هست، اگر حکومت هم به وجود نیاید، یقینا خیلی از قدرت های مغرض و غیر مغرض و اونایی که خواهان تشکیل و نظام وسیع البنیاد با قاعده های وسیع هستند، اینا یقینا نیروهای مقاومت مورد حمایت شدید قرار می گیرند. وقتی که مورد حمایت شدید قرار داد، جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا میکنه. وقتی جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا کرد، نیروهای دهشت افکنی مثل القاعده داعش و امثال داعش دوباره در اینجا شکل میگیره و کشورهای مغرض و دشمن جامعه جهانی هم هست که اینا را واقعا با سپورتشان میکنن. بنابراین وقتی که در افغانستان جنگ و ناامنی بود، درگیری بود، نیروهای دهشت افغان به اصطلاح جامعه جهانی و انسانها را به شریعت خطر مواجه ساخته بودن و میتوزن هدفشان مختل سازی نظم جهانی هست و نابودی و شریعت سلمان ها هست، بنابراین اونها زمینه بیشتر برشان مساعد میشه، زمینه که برشان مساعد شد نه ایران امنیت خود داشت، نه پاکستانی ها، نه کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها، حتی آمریکایی ها هم شاید فکر نکنم بتونن زندگی بکنن. خطرهای متوجه مثل خطر همو حسابات مشخاد ابو جای دو غلوی آمریکا که حسابات کرد، این گونه خطرها آمریکایی ها را هم تهدید خواستند. بنابراین حق سلیم و منطق رسایی را حکم میکنه که جامعه جهانی با موقف و موقعیتی که داره، کشورهایی که طالب به نحوی حمایت کرد و امارات به وجود آمده، با فشارهای دیپلماتیک و نفوذی که دارن از طرق‌های مختلف، باید طالبان را به این باور هم رضایت ملت ما را به وجود بیاره، به دست بیاره، حکومتی با قاعده های و پایه های وسیع دنیا را به وجود بیاره که همه اقوام در این آینه خود ببینه تا دست از مقاومت و شورشگری و مبارزه بردارن. به همین ترتیب کشورهای همجوار و همسایه و سایر کشورها هم مطمئن شوند وقتی که این امنیت بود داعش ظهور کرده نمیتونه. وقتی در افغانستان امنیت بود، حکومت با ثبات به وجود آمد، القاعده ظهور دوباره پیدا کرده نمیتونه. بنابراین امنیت سایر کشورها و در مجموع جامعه جهانی هم تامین میشه و از افغانستان دیگه کسی نمیتونه کشورهای همجوار و کشورهای منطقه را مورد تهدید قرار بده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم.